بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در سورة هل أتاس. في الواقع اون چی که مطرح می شود راجع به آیات می شود به عنوان تفسیر اساساً مطرح بشه، که تفسیر است، جنبه حدیثی داره، جنبه کلامی دارد، جنبه رجالی دارد، جنبه اعتقادی دارد. ولو اینکه عنوان بحث ما اعتقاد هست، ولیکن نباید غافل شد از فوائد کثیره‌ای که بر این مباحث مترتب می شود. سوره هل اتی معلوم شد که درباره اهل بیت علیهم السلام نازل شده. شأن نزول آیه را هم خوندیم. عده ای از روات نزول این آیه را در این باره شناختیم و اینا بزرگان قوم هستند در قرون مختلفه، و گفتیم که این قضیه در اشعار هم آمده، به طوری که شعرا در قدیم اینطور نبوده که یک مطالبی را از خودشون ببافند و بگویند، بلکه شعرای قدیم بالخصوص در این زمینه ها مطالب عرض کنم که حقایقی را و وقایعی را و حوادث مهمی را و احادیث صحیحه و معتبره ای را به صورت شعر در آوردن. لذا ما مأمور شدیم، در روایات ائمه سلام الله علیهم هست که توصیه می کردن شیعیان را که اشعار مثلا کمیت را حفظ کنید. حفظ کردن اشعار کمیت نه به ما هو شعرون، بلکه به ما هو مطالب حقی است که در قالب شعر آمده، و ما حق شعر و شعرا را در بقاء این مذهب و استمرار این مذهب نباید نادیده بگیریم. حق بسیار بزرگی دارن شعرا. اون وقتی که احادیث مخفی بوده و محدثین در گوش کنار مختفی بودن، عده ایشون در زندانها بودن، عده ایشون متواری بودن، اونهایی که این مطالب را داشتن قدرت و جرأت اظهار نداشتند شعرا بودند که در بلاد مختلفه حرکت کردند و این مطالب را به صورت شعر منتقل کردند و تا امروز باقی موند. حق بسیار بزرگی دارند شعرا انصافا، که خود این یک بابی است که در اطرافش باید در موقع خودش صحبت بشود، که در طول تاریخ خدمتی که عرض کنم که شعرا کردند به این مذهب، می شود گفت که سه دسته به بقاء این مذهب خدمت کردند: یک دسته علما، یک دسته شهدا، یک دسته شعرا. و این لاینکر است و برای اهلش چیز ارزشمندی هم هست، و در زمان ما هم همینطور شعرایی که در خدمت اهل بیتن ما باید احترام بکنیم اونها را. اونها نزد ائمه مقام دارن و احترام دارن. حالا یه حاشیه رفتم، تا حالا تا اینجا بس. اجمالا راجع به نزول آیه هل اتی درباره اهل بیت علیهم السلام مطالبی را عرض کردیم و مطالبی باقی مونده، و بعضی از اسانید معتبره شأن نزول و این حدیث را هم میخونیم تا برسیم به اشکالات مثل ابن تیمیه، تا ببینید چگونه اشکال کرده. مثلا نکاتی را بنده اینجا تذکر دادم تحت عنوان فوائد، فوائد و فی الحدیث. یکی از فوائد این است که در جلسه مأمون عباسی، خب خب اینجا باز ناچاریم یک پرانتزی عرض بکنیم. مأمون عباسی خلیفه ظالم عرض کنم که جائری بوده از حکام بنی العباس که ما به هیچ وجه به این شخص اعتماد نداریم و احترامش هم نمی کنیم از روی مبانی که داریم، لکن مأمون عباسی دو جهت درش داشته، درش بوده. یک جهت این که مرد عالمی بوده، چون خود علم احترام داره فی نفسه، خود علم کماله، و نوع حکامی که در تاریخ اسلام حکومت کردن بی سواد بودن، علاوه بر این که ظالم و جائر بودن، لکن مأمون عباسی مرد فاضلی بوده. این یک جهت. جهت دوم این که حالا این سیاست بوده یا واقعا اعتقاد بوده، اونو برید تحقیق بکنید. نسبت به اهل بیت اظهار علاقه می کرده که این باید بحث بشه. جلساتی تشکیل میده مأمون عباسی و بزرگان علماء عصر را جمع میکنه، با اونا بحث میکنه. لذا ملاحظه میکنید در مصادر معتبره قدیمه آقایون نقل کردن که مأمون عباسی جلسه ای تشکیل داد، جلسه مفصلی که چند تیکش در مباحث ما مورد بحث قرار گرفته و استشهاد کردیم. در آیه مباهله استشهاد کردیم به جلسه مأمون عباسی، در آیه غار استشهاد کردیم به صحبت های مأمون عباسی و جلسهش، که مأمون عباسی آیه غار را نه اینکه از فضائل ابوبکر بشود، بلکه از آیه غار استفاده مذمت ابوبکر کرده مأمون عباسی در جلسه و احدی نتوانسته با او بحث بکنه و جواب بده، و الزام کرده و افهام کرده علمای بزرگ عصرش را. خب معلومه که مأمون عباسی وقتی جلسه تشکیل بده و علما را دعوت بکنه، چه کسانی را دعوت میکنه دیگه؟ قهرن بزرگترین علما، مشهورترین علما را دعوت میکنه با اون. یک مورد هم مسئله سوره هل اتاست. ابن عبد رب که از بزرگان علمای قدیم آیون هست، کتاب العقد الفرید کتاب جالبی است، کتاب مفیدی است، هم راست داره زیاد و هم دروغ داره زیاد. ابن عبد رب نقل کرده این قضیه را که این تیکه محل شاهد ماست که جلسه ای را که تشکیل داد متعرض سوره هل اتا شد، به اون بزرگ علماشون که مخاطب مأمون بوده که اسمش اسحاق بوده، من تحقیق کردم این اسحاق را هم شناختم و پیداشم کردم، اسحاق ابن فلان ابن فلان، عرض کنم که در بعضی از نوشتجاتی که چاپ شده هست. یا اسحاق هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال اقرأ علی هل اتا علی الانسان تا آخر. اسحاق میگوید فقرأت منها حتی بلغت یشربون من کأس تا آخر. قال علی رسلک. علی رسلک در محاورات عربی مثل این مونه که فعلا دست نگهدار، یه خورده صبر کن تا بعد دوباره ادامه بدی، ظاهرا مرادشون اینه. علی رسلک یعنی مثلا مطلبت رو قطع، مطلبت رو ادامه خواهی داد، فعلا چیزی میخوام ازت بپرسم. مثلا فی من انزلت هذه الآیات؟ قلت فی علیین. قالت فهل بلغك ان علیین. جالبه ها، اینا این مطالب ارزشمنده. مأمون عباسی را به نام امیرالمؤمنین در احوالاتشون ذکر می، در احوالات خلفاشون ذکر میکنن و خیلی هم ازش تجلیل میکنن. مأمون عباسی را باید هم تجلیل کرد، چون کسی است که با یک کلکی و حیله‌ای امام رضا علیه السلام را آورد از اونجا، از حجاز آورد به خراسان، که جاشون دیگه در حجاز خالی باشه و اون برنامه‌هایی که در اونجا داشتن دیگه ادامه پیدا نکنه، چون حضرت مورد توجه قرار گرفته بودن و بحثی داره. و از اون طرف هم با یک حق بازی حضرت را به شهادت رسوند که در تشییع جنازه امام رضا سلام الله علیه سر برهنه و پای برهنه حرکت کرد و سینش میزد آخ آخ. و بعضی از بزرگان ما خیال کردن که نه واقعا مأمون نکشته امام رضا را، حالی که قاتل امام رضا خود مأمونه. این است که مأمون از هم از نظر ما مورد توجه هست و هم از نظر اونها مورد توجه. ببینید سیوطی در کتاب تاریخ الخلفا در احوالات مأمون عباسی چی نوشته؟ علی حال فهل بلغ که ان علی حین اطعم المسکین والیتیم والاسیر قال انما نطعمکم لوجه الله و هل سمعت الله وصف فی کتابی احدا به مثل ما وصف بهی علیان؟ قلت الله، همطورم هست، چون در احادیثی که ما در این باره داریم هیچ وجود نداره که حضرت وقتی این قرصای نان را دادن دست مسکین بهش گفتن انما نطعمکم لوجه الله، نه نیست در روایات نیست. خب هل بلغه که این معنا؟ نه. آیا خداوند متعال غیر علی را به این وصف کرده در قرآن؟ نه. قال صدقت لأن الله جل ثناؤه عرف سیرته، پس خداوند متعال انما نطعمکم لوجه الله را که در قرآن آورده این لسان حال اهل بیت است که خداوند متعال شهادت میدهد که کار اهل بیت بر این مبناست، لوجه الله است. و الله هیچ حضرت تلفظ به این معنا نکردن اونگاه که این نان را دادن به اون مسکین یا یتیم یا فلان. یا اسحاق الست تشهد ان العشرت فی الجنه؟ قلت بلا یا امیر المؤمنین، آیا شهادت نمیدی که این ده نفر اهل بهشتن؟ بلا یا امیرم. اون ده نفر کیان؟ همون عشره مبشره. اگر از شما بپرسن که عشره مبشره کیا هستن، ما از روی ناچاری معروفی اینا رو بشناسیم. گاهی آخر آدم از روی ناچاری مجبوره یه چیزایی رو بدونه، وگرنه ما نه حدیث عشره بشره رو قبول داریم نه این ده نفر رو قبول داریم الا امیرالمؤمنین علیه السلام. عشره مبشره عبارتا از شیش نفری که در شورا بودن. اون شیش نفر کیا بودن؟ امیرالمؤمنین طلحه و زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید و عبدالرحمن بن عوف. خویا شدن شیش نفر. بله؟ ها؟ عثمان هم هست؟ عثمان. خب چی شد پس من قاطی کردم؟ امیر المؤمنین و عثمان و طلحه و زبیر و سعد و سعید. دیدید میگم مجبوری به چیزایی رو بدونی. عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص، این دوتا، طلحه و زبیر هم دوتا، امیر المؤمنین و عثمان هم دوتا، شد شیشتا. اصحاب شورا شیشتا بودن. خب میمونه چهارتا دیگه. اون چهارتا دیگه سعید ابن زید. سعید ابن زید را هم بدونید که این از رجال بزرگ قریشه و از کسانی است که از عشره مبشره میشمارنش و از حدیث عشره مبشره اینطور که الان یادمه عمدتاً از همین سعید ابن زید روایت شده، ولیکن از کسانی است که اهل تحقیق در اطرافش باید تحقیق بکنن. من هنوز فرصت نکردم، دیگه حال حوصله هم ندارم به اون جاها برسه. سعید ابن زید را دیگه حرفی ازش نزدن از بعد از قضایای رسول الله و قضایای صحیفه و از این مقطع زمانی به بعد اسمی از سعید ابن زید در هیچ قضیه‌ای وجود نداره و این از عشره مبشر است و از رجالات قریشه و کسی است که عمدتاً روایت حدیث عشره مبشره به او منتهی میشه. حالا اینو در پرانتز داشته باشید، یه وقت اگر حال و حوصله‌ای پیدا کردید، مایل شدید این قضایا را تحقیق بکنید، چرا سرصدای این آدم خوابیده یا سرصداش خوابوندن، در هیچ قضیه راش ندادن، در هیچ قضیه شریکش نکردن، مقامی بهش ندادن، پستی ندادن، چطور شده؟ و این از مجهولات بنده است. الا ماشاءالله مجهولات بنده زیاده، یکیش اینه. اما چه کنم، مجهولات ما به قول یکی از بزرگانی که در این زمینه ها مقدار زیادی کار کرده میگفت، به این که ما از روی ناچاری مجبور شدیم کتاب های اینا رو بخونیم، به احادیث اینا رو چدیگی کنیم، رجال اینا رو بشناسیم، وگر نه اینا کی هم که ما وقت درباره اینا صرف بکنیم اصلا. علای حاله، خب یکی سعید ابن زید میشه 7 تا، عبدالرحمن ابن عوف میشه 8 تا. عبدالرحمن جزء 6 تا بود. خب پس عشره مباشره کیا هستن؟ احسن، شیخین فراموش کرده بودید شما، زودتر میگفتید. عمرو بن العاص، نه اون در این مرحله نیست، نه عمرو و معاویه اونا خیلی محترمن، ولی در حد عشره مبشره نیست. در حدیثی رو که جعل کردن، در حد این ده تا جعل کردن، اونا رو دیگه لایق ندونستن، ولی اون حدیث دیگه باید جعل بشه. علای حال، این حالا هر کی هست فکر کنید، من الان نمیدونم. نه یه خورده فکر کنم یادم میفته. نه بابا، سلمان و ابو ذر رو کجا میارن جز و عشره که بابا خدا پدر شما رو بیار. نه خیر، ابو عبیده جراح، احسن. خب پس چی شد؟ 8 شدن؟ شما تکمیل کنید، 2 دیگه شدن، 10 تکمیل شد؟ خیر، پس 10 تکمیل شد. این ابو عبیده جراح با شیخین در سقیفه حاضر بود، این بایستی در قضیه باشه. و عبدالرحمن ابن عوف هم کسیست که در قضیه شورا محور قضیه بود، اینم باید باشه جز و عشره ای مبشره. بلکه به عبدالرحمن ابن عوف وعده داده بودن که بعد از عثمان خلیفت المسلمین بشه. بیچاره اون از قبیله بنی زهره است، رؤسای قبائل و عشایر قریش قرار گذاشته بودن که امامت تقسیم، یعنی خلافت بعد رسول الله و حکومت تقسیم بشه بین قبائل عرب، و به بنی هاشم دیگه امامت و ولایت و خلافتی بعد رسول الله داده نشه. اون وقت این رئیس قبیله بنی زهره است. اینو عرض کردن که سعد ابن ابی وقاص، این دوتا پیرمردای قبیله بنی زهرن، هر دوشون هم داعیه خلافت داشتن بعد از عثمان، ولیکن کاسه گذارشون به هم ریخت و عبدالرحمن ابن عوف عثمان را که سر کار آورد و این قول قرار بین خودشون گذاشتن، با عثمان قرار گذاشتن که قوم خیشاش را نیاره سر کار. عبدالرحمن خیال میکرد که حالا همه کاره عثمان میشه طبق قراری که گذاشتن و بعد از عثمان هم میاد سر کار. عثمان تخلف کرد از قول و قرار، مروان را آورد وزیر خودش قرار داد و سر کار مروان بود و همه زیر دست مروان. کار به جایی رسید که عبدالرحمن ابن عوف قهر کرد از عثمان. نوشتن که در بین صحابه بزرگ، همین عشره مبشره، کسانیشون با همدیگه قهر از دار دنیا رفتن، از جمله عبدالرحمن ابن عوف و عثمان این دو نفر در حال قهر از دار دنیا رفتن. جهتش این بود که خلف وعد کرد و بنا بود که عبدالرحمن ابن عوف بیاد سر کار و ابو و عثمان این خلف وعدش باعث شد و نتیجتاً هم خب ریختن عثمان و کشتنش. در اینجا طلحه و زبیر بودن که رهبری کردن این قضیه را با عایشه. مفصلاً به حساب این قضایا به حول الله خواهیم رسید. حالا این همش حاشیه بود ها. گفت به این اسحاق که یا اسحاق عشره مبشران قبول داری که اهل بهشتن؟ گفت بله. قال الا ارأيت لو ان رجلا قال والله ما ادري هذا الحديث صحيح ام لا ولا ادري ان كان رسول الله قاله ام لم يقله اكان عندك كافرا. اگر کسی حدیث عشره مبشره را قبول نکنه یا تشکیک کنه در صحتش کافر میشه. قلت اعوذ بالله. هرچند چیزی نمیتونم بگم. قال ارأيت لو انه قال ما ادري هذه السوره من كتاب الله ام لا كان كافرا. قال نعم. الزام مأمور رو میبینید این که مرد فاضلیه، او را اول ملزم کرد که حدیث عشره مبشره را معتقدی؟ بله. اینا اهل بهشتن؟ بله. به چه دلیل؟ به دلیل این حدیث. اگر کسی منکر این حدیث شد کافره؟ گفتم نمیتونم بگم کافره. اما اگر کسی منکر شد سوره هل اتی را کافره؟ بله. پس اون چی که متعلق به اهل بیت است انکارش کفره و اون چی که متعلق به ما عدای اهل بیت است انکارش لیس به کفره. یا اسحاق. بعد قال یا اسحاق ارا بینهما فرقن. ارا بینهما فرقن. پس اهل بیت و سوره‌ای که در باره اهل بیت نازل شده است کجا؟ و این حدیثی که دیگه بهترین حدیثی است که جعل کردن در حق مشایخشون، اگه کسی منکر بشه لیس به کافرین. خب اگه کسی بگه که اهل عشره مبشره دلیلی بر این که اهل بهشتن نداریم لیس به کافرین. این قضیه در کتاب العقد الفرید جلد 5 صفحه 59 نقل شده. بنده این قضیه را به عنوان یک فائده ذکرش کردم. فائده دوم که در داستان نزول سوره هل اتی هست عبارت از اینه که اگر سوره هل اتی نازل نشده بود در این واقعه، که در این واقعه فزه هم جز به کسانیست که روزه گرفته برای شفای حسنین علیهم السلام، راهی برای اثبات وجود خارجی فزه ما نداشتیم و به همین جهت یعنی لولا این قضیه فزه را جز به کتاب های صحابه اساسا ذکر نمی کردن. دقت میکنید؟ پس اینم یکی از فواید ثبوت سوره هل اتی و نزول سوره هل اتی درباره اهل بیت. در اینجا باز یک فایده ای عرض بکنم. ابن عقده کتابی تألیف کرده درباره صحابه ای که حدیث غدیر را روایت کردند. ابن عقده اینو در حدیث غدیر مفصلا صحبت خواهیم کرد. از کتابایی است که عمدن از بین بردن، نگذاشتن به دست ما برسه. بله. ابن عقده به اسانید روایت میکنه حدیث غدیر را از بیش از 100 صحابی در این کتاب، کتاب الولایه اسمشه. اومخ این کتاب به دست آیون رسیده بوده دیگه، به دست ما نذاشتن برسه. هیچ دلیلی برای وجود عده‌ای از صحابه که اینا صحابه رسول الله بودند دلیلی وجود ندارد الا احادیث ابن عقده از این صحابه که حدیث غدیر رو روایت کردند. یعنی لولا حدیث غدیر ولولا روایت این صحابی حدیث قدیر را و رسیدن این حدیث به ابن عقده که آورد توی این کتاب، راهی برای اثبات وجود خارجی این عده از صحابه آیون نداشتند. و این از فواید حدیث قدیره. دقت میکنید، کما این که بعضی از علمای ما اثبات کردن این که عده از صحابه وجود خارجی نداشتن و این دروغه، عده از صحابه وجود خارجی داشتند و راهی برای اثبات وجود خارجیشون نداریم الا کتاب ابن عقده. لذا ابن حجر عسقلانی نگاه بکنید، متعدد در کتاب الاصابه فی معرفت الصحابه اسامی اشخاصی را ذکر میکنه، میگوید این از جمله صحابه است به دلیل اینکه ابن عقده حدیث قدیر را از این صحابی روایت کرده در کتاب الولایه. اینم یک فایده. پس از جمله فواید سوره هل اتی وجود خارجی فزه است. لذا ممکنه اگر این قضیه نبود کسانی بگن که نه، فزه وجود خارجی نداشته، کجاست دلیل اثبات شما بر اینکه فزه از وجود خارجی داشته؟ و این فایده دوم. فایده سوم، سبط ابن الجوزی که عرض کردم نوه دختری ابوالفرج ابن الجوزی، که کلمه سبط یعنی نوه دختری. او بعد از اینکه این داستان رو روایت میکنه میگه فاین قیل فقد اخرج هذا الحديث جدك في الموضوعات وقال. حالا رسیدگی خواهیم کرد که ابوالفرج ابن الجوزی داستان نزول سوره هل اتی را در اهل البیت در کتاب الموضوعات آورده. سبتش میگه به این که فاین قیل، چگونه شما این حدیث را قبول داری و حال این که جدت این حدیث را گفته از موضوعات است؟ والجواب اما قوله، قوله نخوندم عبارت را، بعدا خودتون بخونید. ولی جواب، چون باز ناچارم توضیح بدم، ابوالفرج ابن الجوزی به دو جهت این داستان را در کتاب الموضوعات وارد کرده. یک جهت اینه که در داستان نزول سوره هل اتی در این واقعه چند تا شعر هم گفته شده در بعضی از روایات. ابن الجوزی اشکال اولش این است که این شعرها شعرهایی است که ساختگیه، پس قرینه میشه بر اینکه اصل قضیه ساختگیه. یک مطلب. دوم، راوی این قضیه اسبغ ابن نباته است و اسبغ ابن نباته متروکن، پس اشکال سندی و اشکال متنی، این دوتا اشکال. به این مناسبت وارد شد این قضیه در کتاب الموضوعات. سبط ابن الجوزی جواب میده از این قضیه اشکال، میگه اما این که اشکال کرد که این شعرها شعرهای متناسب با مقام اهل بیت نیست، پس بنابراین قصه دروغه. ایشون میگه به این که این شعرها علی عادت العرب فی الرجز است، در رجزی که در قضایا میخوندن دقت در سجع و قافیه و وزن نمی کردن. رجزها رو نگاه بکنید، در جنگ ها، در حمله ها رسمشون بوده که رجز می خوندن. این رجزها شعرهای آل العال از نظر فصاحت و بلاغت و وزن و قافیه و سجع و نمی دونم این حرفا نیست، و این چیزیست که اختصاص به رجز داره. و الا همین افراد وقتی بخوان شعر بگن، شعرهای خیلی قویی میگن، شعرهای معتبری میگن. پس این که شما اشکال میکنید، این اشکال وارد نیست. فهو من عادت العربه فی الرجز، که قول القائل والله لولا الله ما اهتدینا، شعری هم ذکر میکنه. و اما قوله عن الاسبق ابن نباته فنحن ما رویناه عن الاسبق ابن نباته. و اما اینکه ابوالفرج اشکال سندی کرده که راوی راوی اسبق ابن نباته است، نه، ما از سند دیگری روایت کردیم که اسبق ابن نباته در طریقش اساسا وجود نداره. و من قبلا عرض کردم، بعدا هم عرض خواهم کرد، این یکی از شیوه های کار بعضی از این هاست، از جمله ابوالفرج که یک حدیثی را به یک سند نقل میکنه، در اون سند خدشه میکنه، ممکنه خدشه هم درست باشه ها، بعد میگه این حدیث دروغه، و حالی که سندهای دیگری دارد این حدیث که معتبره، هیچ اسمی از اون سندهای دیگر نمی آورد. اون وقت سبتش دوی دختریش جواب میده از اشکالش، میگه شما اگر اشکال کردید از ناحیه اسبق ابن نباته، ما روایت میکنیم نزول سوره را در حق اهل البیت نه از طریق اسبق ابن نباته، از طریق دیگری که این اشکال درش نیست. بنابراین هر دو جنبه اشکال عرض کردن که ابوالفرج وارد نیست. میگوید سبت ابن الجوزی، میگه والعجب من قول جدی و انکاره، و قد قال فی کتاب المنتخب. و حال این که عجیب اینه، درستم میگه که عجیب اینه که خود ابوالفرج ابن الجوزی در یک کتابی دیگری از کتابهاش این قضیه را استشهاد کرده، قضیه نزول سوره هل اتی درباره اهل البیت علیهم السلام. آیا واقعا استشهاد کرده به یک قضیه دروغ، همون قضیه که در کتاب الموضوعات ذکرش کرده؟ والعجب من قول جدی، و حالی که در کتاب المنتخب این قضیه را گفته است و آورده و تثبیت کرده. این فائده دوم یا فائده سوم از فوائد نزول سوره هل اتی. فائده چهارم اینه که در بعضی از کتابها آمده که از کتابهای خودشونه ها آمده که این یتیم و این سائل و این مسکین که به ترتیب آمدن در خانه اهل بیت و اظهار جوع کردن، اینا ملک بودن، فرستاده خداوند متعال بودن که خداوند متعال خواسته اهل بیت را به این صورت امتحان کند. ذکر غیر واحد من العلماء ان السؤال یعنی سائلین کانوا ملائکتا من عند رب العالمین اراد بذلك امتحان اهل البيت. این قضیه در دو سه تا از کتاب‌های معتبرشون، از جمله در تفسیر نیشابوری، این تفسیر نیشابوری تفسیر معتبری است. همین شرح نظامی که می‌خونیم در ادبیات، این نظام الدین نیشابوری صاحب همین تفسیره. نظام الدین اعرج نیشابوری تفسیر بسیار معتبری است. اون آقا در ذیل این آیه و این سوره این قصه را، این مطلب را گفته که اینایی که آمدن به عنوان یتیم و مسکین، و همچنین در دو سه تا کتاب دیگه که من در پاورقی ذکر کردم. فائده پنجم، قال غیر واحد ان الله تعالی، اینم لطیفه، ان الله تعالی ذکر فی هذه السوره جمیع ما یتعلق بنعیم الجنه ولذاتها الا الحور وما ذلك الا غيره على الزهراء عليها السلام و احتراما لها. عجیب اینه که این مطلب در تفسیر روح المعانی آلوسی آمده و در کتاب تذکرة الخواص سبط ابن الجوزی، که اگر سبط ابن الجوزی مقدار تمایل به تشیع و شیعه‌گری داشته باشه، دیگه آلوسی رئیس المتعصبین زمان خودش بوده در بغداد. و این قضیه را در زیر این سوره ذکر کرده. انشاءالله بحث بعدی ما روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.